نوازنده و مدرس ویولون، متولد 1305 و متوفای 1372، و تولد شهرام محمدی رو داریم، نوازنده تار و دیوان، متولد 1350. تولد جلال زلفنون هم در همین 16 اسفند هست، متولد 1316 و متوفای 1390. و میرسیم به 17 اسفند جمعه، تولد مجید انتظامی، آهنگساز و رهبر ارکستر، 1326 به دنیا آمدن. در گذشت هوشنگ ظریف رو داریم، نوازنده و مدرس تار، از معلمان با اخلاق که چندین نسل تربیت شدند در هنرستان‌ها و کلاس‌های آزاد موسیقی. توسط ایشون 1317 به دنیا آمدند و 1398 از دنیا رفتند. در گذشت عباس شاپوری رو داریم، آهنگساز، 1302 به دنیا آمدند و 1384 دنیا رفتند. در گذشت سید محمد طاهرزاده، ردیفدان و خواننده، 1290 چشم به جهان گشودند و 1383 چشم از این جهان بربستند. و در آخر درگذشت احمد عبادی رو داریم، نوازنده و ردیفدان، ستار نواز مشهور ایرانی از خاندان میرزا عبدالله، 1283 به دنیا آمدند و 1371 از این دنیای فانی رخت بربستند.
تشکر میکنم آقای مهدوی برای اجرای بخش نامها و یادها. درود میفرستیم به روان همه درگذشتگان موسیقی و آرزوی تندرستی میکنیم برای عزیزانی که در این عرصه همچنان فعالند. شما نام بردید از استاد مرتضی حنانه، نامی ماندگار در عرصه موسیقی کلاسیک. یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه بخشی رو اختصاص دادن به ایشون که به اتفاق بشنویم.
سال 1315 پدرم گفت که هنرستان عالی موسیقی شاگرد میپذیره و شما باید بری اونجا درس بخونی. البته من تعجب کردم که چطور پدر من اینجور بدون اینکه استعداد من متوجه بشه میگه برید هنرستان موسیقی. بعد به اجبار گفت نه حتما شما باید برید هنرستان و من مجبور شدم رفتم هنرستان. در هنرستان موسیقی معلمینی تازه آورده بودن از پراگ که میخواستن ارکسترهای سمفونیک رو در ایران تشکیل بدن و ما یک ارکستری داشتیم که ارکستر هنرستان عالی موسیقی بود. در این ارکستر شاگردان مدرسه کار میکنن. این معلمین پراکی که اومدن یک ارکستر سمفونیک تقریبا در حدود 40 نفری شد و این معلمین هر کدوم متخصص یک سازی بودن و یکیشون هم متخصص سازهای بادی مسی بود و ضمناً رهبر ارکستر بود و کمپوزیسیون هم کار میکرد. ایشون معلم من بود، یعنی هورن به من درس بود. این ساز بسیار مشکل بود. من در هنرستان اینو تحصیل کردم و سال سوم بودم. خود من شروع کردم به ساختن آهنگی برای 4 کر و معلم من بسیار خوشش اومد از این 4 کری که من نوشته بودم. به این ترتیب من تحصیلاتم در هنرستان موسیقی تا دیپلم ادامه دادم و برخورد کردیم به سال 1320 جنگ جهانی. در حدود 50 موسیقی برای فیلم دارن که شاید مهمترین و بهترینش یکی چیز فرار از تله که جایزه 1350 رو برد و به 1000 دستان که برای تلویزیون ساخته شده بود در حدود 100 دقیقه موزیکه که متاسفانه بیش از 30 دقیقهش استفاده نشده. وقتی که من به ایران برگشتم، در اون موقع ارکستر سمفونیک کار آثار غربی رو میزن، از رادیو خواهش کردن که ارکستر سمفونیک در رادیو ایجاد کنی. منم ارکستر فارابی رو در نظر گرفتم با موسیقی دانانی که در اون ارکستر بودن، و تصمیم گرفتیم که آثار موسیقی دانان ایرانی رو بر مبنای علوم موسیقی اجرا بکنیم. و آقایونی از دوستان من با من همکاری کردن، از جمله آقای ناصری، یک عده شدیم و شروع کردیم برای این ارکستر چیزهایی نوشتیم که در حدود آثار زیادی ضبط شد. و بعد من به تلویزیون رفتم و ارکستر تلویزیون رو تشکیل دادم و در همونجا با ارکستر مجلسی یکی از آثار خودم رو در جشن هنر اول زدم به اسم کاکوتی. کاکوتی اسم دختر من. و این اثر گران مانسیون اسپسیال یک ارزش فوق‌العاده برای شناختن و یه جایزه گرفت. از اینجا کار من تغییر پیدا کرد. یعنی من فکر کردم آثاری که برای ارکستر می‌نویسم نباید به سبک آرمونی غربی باشه. یک روزی در کتاب رو میخوندم، این کتاب به دست من افتاد، جامع الالحان عبدالقادر مراغی، البته قبلش مقاصد الالحان هم نوشته بود. جامع الالحان کاملتر از مقاصد الالحان بود و من به خوندن این مشغول شدم. 5 سال اینو هر شب 2 ساعت 3 ساعت مطالعه میکردم و هیچی نمیفهمیدم. یک روز به کتابای قدیم اون مدرسه موسیقی واتیکان مراجعه میکردم، دیدم که چیزایی نوشته که برابر اون چیزیست که مراغی نوشته. وقتی این دوتا رو با هم سنجیدم، از اونجا کلید فهم مقاصد الالحان و جامع الالحان بر من باز شد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه 7 اقلیم رو میشنوید با موضوع جشنواره گیتارسازی. دقایقی پیش گفتگو کردیم با آقای حسن دیمه‌ای، مؤسس انجمن گیتارسازان ایران. آقای مهدوی، من از شما خواهش میکنم که نکاتی رو بفرمایید که ارتباط بعدیمون هم برقرار بشه.
خب، نکته مهمی که این اولین رویداد هست، گیتارسازان دور هم جمع میشن و میخوان اتفاق مهمی رو رقم بزنن. طبیعتاً هر شروعی میتونه اشکالاتی داشته باشه، ولی اون چه که ما دیدیم و شنیدیم حاکی از این هست که یک پختگی نهفته داره، چرا که یک انجمنی هست که اصطلاحاً جمع الجمع افکار هست. بله. و یک اتاق فکر داره و تصمیم یک نفر و 2 نفر نیست و تمام تلاششون این بوده که در ابتدای کار یک شروع و یک آغاز خوبی رو رقم بزنن که ما رو بر اون داشت بتونیم در این هفت اقلیم صحبت داشته باشیم.
بله، تشکر میکنم. ارتباط تلفنیمون در این لحظه برقرار شده با آقای مهدی محقق، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی و نوازنده گیتار. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محقق و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم با موضوع موسیقی قرار دادید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم از دعوتتون، متشکرم، هستم در خدمت.
خواهش میکنم آقای محقق.
من هم به شما سلام و ادب و احترام دارم. درود بر شما که وقتتون رو گذاشتید برای هفت اقلیم.
خواهش میکنم، اختیار دارین جناب مهدوی، در خدمت.
آقای محقق عزیز، بفرمایید که این رویداد رو چگونه دیدید، نخستین رویداد نمایشگاهی در رابطه با گیتار سازان؟
بله، حضورتون عرض بکنم که به نظر من یه کار خیلی خوب بود، یه کاری بودش که به همت در واقع دوستان گیتار ساز که در ایران فعالیت میکنن و با مدیریت اجرایی جناب آقای دیمه‌ای، باز دوباره از دوستان گیتار ساز، به خوبی برگزار شد. و اینکه اینجوری بگم که جمع شدن دوستان گیتار ساز کنار هم دیگه، فکر میکنم که واقعا خیلی خوبی بود، به دلیل اینکه یک جور رقابت سازنده تر و در واقع معرفی سازهای ایرانی به نوازنده ها در سطح نمایشگاه بسیار خوب بود و اینکه میتونن دوستان نوازنده از این خیلی استفاده بکنن.
خب به نظر شما، نظر شما رو تأمین کرد در اولین رویدادی که اتفاق افتاد، و اگر نه مثلا امید دارید در دفعات بعدی بتونه تکمیل بشه و جبران بشه؟
قطعا همیشه بار دوم بهتر از بار اول خواهد بود. به نظر من توی اجرا کارهای هنری اصولا این شکلیه، چون تجربه های قبلی هم کمک خواهد کرد. ولی بله، فکر میکنم که تاثیرگذار بود و اینکه کمک کرد، برای اینکه خیلی از دوستان سازنده‌ای که شرکت کرده بودن، فکر میکنم که خود من که الان بالغ بر 30 ساله که در رشته نوازندگی گیتار فعال هستم، خیلی هاشون رو نمیشناختم و این باعث شد که من حداقل این دوستان رو هم بشناسم و با سازهای خیلی خوبشون هم آشنا بشم. چون ببینید، حالا من مشخصا بیام رو ساز گیتار بخوام صحبت بکنم، سازی هستش که باید از نظر فنی ابتدای کار بحث صدا و بحث در واقع ظاهر ساز باید بره کنار و فنی باید بررسی بشه تا اینکه نوازنده بتونه خیلی راحت باهاش بتونه اجرا بکنه. و اینجا دوستانی که در واقع اومده بودن و شرکت کرده بودن، فکر میکنم که سازشون از نظر فنی ساز بسیار خوبی بود و جای تبریک هم داره که باید بهشون تبریک گفت. بله بله.
خب بفرمایید که این سازها جدای از اینکه در فلات ایران بتونه رقابت بکنه با هم دیگه، آیا در کشورهای همسایه و دوردست ها تا اسپانیا که الان خاستگاهش آندلوس، مرکز پرورش این ساز بوده، به نظر شما میتونه رقابت رو داشته باشه، به اون استانداردهای لازم رسیده یا خیر؟
ببینید، با گذر زمان بخوایم بررسی بکنیم، فکر میکنم که به استانداردهای خوبی رسیدن، ولی خب قطعا بهتر خواهد شد. چون ببینید، مثلا خود اسپانیا رو که ما داریم مثال میزنیم، شاید نزدیک 300 سال سابقه، 200 سال سابقه گیتار سازی هست و اینکه در حال میشه از تجربیات یا از دیدن سازهای در واقع سازندگان بزرگ دوستان میتونن استفاده بکنن. ولی به نظر من بله، قابل رقابت داره میشه و اینکه شاید تا حدی هم شده، این شکلی به نظر میاد. و در واقع با تست کردن این سازها، آنچه که من برداشت کردم، بله قطعا میتونن و اینکه دارن میرسن.
به جهت عدد و رقم ریالی که پرداخت میشه، به نظر شما این رقم ها به واسطه تکنولوژی که در ساز به کار رفته هست، یا اینکه نوازندگانی برای شاگردانشون تعیین میکنن به لحاظ صدادهی، یا اون معروفیت اون سازنده هست که سالهای بیشتری نسبت به دیگران فعالیت کرده و چون فروش بیشتری داشته تبدیل به جایگاه شده که هر قیمتی دلش بخواد میتونه ارائه بده و مردم هم ناچارن میخرن، به نسبت سازهای خارجی که ورودش به ایران سخته یا گمرکی فراوانی داره، صرف اقتصادی نداره. اینو بیشتر برای ما توضیح بدید.
بله چشم. عرض به خدمت شما، این باید از چند نظر بررسی بشه. یکی این که خب به هر حال دوستانی که دارن میسازن، اولا که این متریال ساز گیتار کاملا وارداتی هست. شما ببینید صفحه رو، صفحه در واقع کناری گیتار یا ساید گیتار، بک گیتار، پشت گیتار، اینا همش داره وارد میشه و این که خب قطعا با قیمت ارز هست و این که بالا رفتن این تاثیر میذاره رو بالا رفتن قیمت تموم شده واسه سازنده. و از جهت دیگه میتونیم بگیم که حالا اگر که ما یه استانداردی رو تعیین بکنیم، بگیم که خود سازی که با این متریال ساخته میشه غالبا باید یه حدود قیمتی مثلا داشته باشه، اون وقت تجربه سازنده و در واقع شناخته تر بودنش باعث میشه که خب قیمت ساز رو میتونه بالاتر هم بذاره. ولی خب این قطعا باید بررسی بشه، یعنی کسی که میخواد بره ساز رو بگیره اول باید بره تست بکنه ساز رو، یا حالا با کسی که استاد این فن هست میتونه بره از اینا کمک بگیره، یا اینکه نه رو شناخت قبلی که نسبت به سازنده داره میتونه بره ساز تهیه بکنه. و قطعا خب قیمت ها میتونن با همدیگه متغیر باشن و تغییراتی نسبت به همدیگه از هر سازنده به سازنده دیگه ما میتونیم ببینیم. اما خب سازهایی که در واقع وارد هم میشن سازهایی که الان خب خیلی گرون هستن و به نظر من الان خرید ساز ایرانی هم به صرفه تره هم منطقی تره، و اینکه سازنده در دسترس اگر که نقصی و ایرادی در ساز وجود بیاد این میتونه کمک بکنه که در واقع شخص بره ساز رو بده و سازنده یه تعمیر بکنه یا اینکه اون رو اصلاح بکنه.
خیلی خوب، بفرمایید دلیل استقبال این ساز در ایران چیه یا دلایل؟
عرضم به خدمت شما که ببینید گیتار ساز محبوبی هست در ایران به چند دلیل. حالا ما بیایم استایل های نوازندگی یا سبک های نوازندگی روی این ساز بگیم که حالا گیتار کلاسیک و گیتار فلامنکو بخوایم بررسی بکنیم. موسیقی کلاسیک که خب جایگاه خودش رو داره و خب تو دانشگاه داره تدریس میشه و خیلی ها میشناسن، و گیتار نوازندگی گیتار کلاسیک هم خب یکی از رشته های دانشگاهیه که الان در ایران تا مقطع دوره کارشناسی ارشدش هم هست. عرضم به خدمت شما، ولی راجع به گیتار فلامنکو و سبک فلامنکو بگم، شاید مقداری از این جاذبه در ساز گیتار و اینکه دوستان جذب این ساز میشن اینه که ریشه های موسیقی فلامنکو در واقع ریشه های شرقیه و موسیقی ایران خیلی تاثیرگذار بوده روی موسیقی فلامنکو به دلیل مهاجرت اقوام کولی که در واقع از ایران بوده، در واقع جیپسی های هندوستان بودن که در سفرشون از ایران هم گذشتن و تا رفتن در جنوب اسپانیا یا هم مخش آندالوس ساکن شدن. این ریشه های شرقی و ریشه های موسیقی ایرانی در موسیقی فلامنکو شاید یکی از نقطه های جذب هنرجوها و علاقمندان باشه به ساز گیتار.
خیلی خوب، و پرسش آخر این که برای بهتر شدن این رویداد گیتارسازان در شش ماه دوم بخوان دور هم جمع بشن چه حرفایی دارید؟
من خیلی دوست دارم که در واقع دوستان دیگری که شرکت نکرده بودن و باز هم حالا شاید خیلی هاشون رو من نمیشناسم و شاید خیلی از نوازنده ها در واقع نمیشناسم به خاطر اینکه دارن در شهرستان های دورم کار میکنن، خیلی دوست دارم که اینها هم بیان و سازاشون رو از نمایش بگذارن که این حمایت در واقع دو جانبه نوازنده ها و سازنده ها از همدیگه باعث ارتقای فنی این صنعت یا هنر بشه. این فکر میکنم یکی از موارد باشه. اما موارد دیگه فکر میکنم که سالن های بزرگتر برای معرفی بیشتر میتونه کمک بکنه و موارد این چینی.
بله،
درود بر شما.
البته آقای دیمه‌ای که ما باهاشون صحبت می‌کردیم اشاره کردن به چگونگی اطلاع رسانی در این خصوص که امیدوارم برای دور آینده اطلاع رسانی به صورت گسترده‌تری صورت بگیره که در اقصانقات ایران هنرمندان مطلع بشن و بتونن در این رویداد هنری شرکت کنن.
امیدوارم. بله بله،
درود بر شما آقای محقق، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از دوست شما، خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای مهدی محقق، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی و نوازنده گیتار، در خصوص جشنواره گیتارسازی. دوستان عزیز شنونده، در دقایق پایانی برنامه این هفته هفت اقلیم با موضوع موسیقی هستیم. موضوعی که در این برنامه بهش پرداختیم جشنواره گیتارسازی بود. با دو مهمان هم ارتباط تلفنی داشتیم، آقای حسن دیمه ای مؤسس انجمن گیتارسازان ایران و نوازنده گیتار و همچنین آقای مهدی محقق کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی و نوازنده گیتار، و نکات خوبی در خصوص این جشنواره بیان شد و چیزی که این جشنواره رو متفاوت میکنه با دیگر جشنواره ها و پدیده های هنری اینی که اینطور که اعلام کردن قراره که هر 6 ماه یک بار این پدیده اتفاق بیفته، و برای اینکه عزیزانمون در سراسر کشور بتونن از این جریان مطلع بشن شیوه های اطلاع رسانی رو هم بیان کردن. در این فرصت در خدمت آقای رضا مهدوی هستیم برای اینکه جنبندی پایانیشون رو در خصوص این موضوع بشنویم.
خانم رکنی، این نخستین رویدادی که انجمن گیتارسازان ایران در خانه هنرمندان رقم زد نوید بخش یک نقطه عطفی است که دیگر سازها باید به فکر صنوف مستقل خودشون باشن در کنار صنف ها و مؤسسه هایی که در کلان موسیقی در کشور وجود داره. میتونه مبین این باشه که اینها آشناییت بیشتری با هم پیدا بکنن، رقابت سالم پیدا بکنن، اشتباهات همدیگر رو تکرار نکنن، در تصحیح همدیگه کمک داشته باشن، در جاهایی باید همپوشانی داشته باشن، و البته بانک ها و نهادهای حاکمیتی هم به عنوان اینکه داره شغل افزایی میشه و اینها رو به رسمیت بشناسن و اداره های بیمه پای کار بیان، چرا که در کارگاه های مختلف کارگران مختلف، چه افرادی که سازنده ساز هستن، در مرحله اول نوازندن بعد ساز شدن، و ایده هم خب کار نجاری میکنن، ساز رو نمیشناسن ولی گوش قوی دارند، اینها در کنار هم قرار بگیرن، نوید بخش این خواهد بود که ما میتوانیم در منطقه یک قطب سازسازی بشیم، اونم سازی که فراگیر هست در جهان و کشورهای همسایه در وهله اول رجوع بکنن به کشور ما، چرا که آورده های اقتصادی و ارزی میتونه ایجاد بکنه و باید این موضوع رو جدی بگیریم. چه بخوایم چه نخواهیم، موسیقی گردش مالی فراوانی در جهان داره و کشور ما هم در فلات خودش به اندازه کافی که باید شناخته شده باشه هست و گردش مالی رو ایجاد میکنه، میتونه در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر به نوعی جدای از برگزاری کنسرت ها در بخش سازسازی هم صنوف وقتی تشکیل میشن با یک اعتبار کافی بتونن پا رو از عرصه های خودشون بلندتر بگذارن و ما شاهد آینده درخشان تری باشیم برای موسیقی کشورمون. جوانانی که می آیند پای کار، چه در بخش نوازندگی، آهنگسازی و دیگر موارد که به موسیقی مربوط میشه، مهمترین بخشش هم سازسازیه که نه این که مورد توجه نبوده ولی پررنگ نشده، نمایان نه. نشده، که این رویداد در خانه هنرمندان چون این جایگاه رو ایجاد کرده و امیدواریم که همونجوری که فرمودن هر 6 ماه ما شاهد برگزاریش باشیم و هر دفعه نسبت به قبل پربارتر برگزار بشه.
امیدواریم همینطور باشه. سپاسگزارم آقای مهدوی از توضیحاتتون و از حضورتون در برنامه. از شما دوستان عزیز شنونده هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید و برنامه هفت اقلیم رو تا پایان شنیدید. آقای مهدوی،
خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
یخچال، فریزر،
ماشین لباسشویی
داریم، داریم ما همه چی داریم،
جارو برقی، اجاق، گاز،
فرش داریم، داریم ما همه چی داریم،
تخفیف
داریم،
اقساط
داریم،
داریم داریم ما همه چی داریم.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیشه تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تدیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم
ببینیم. حالا میدونم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نیا
اوه
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه، اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی، همه خریدات هم که قصیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد، گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چیابا دوچرخه چیابا، هم رکاب با فردای ایران.
اگه گفتی وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید بستینه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه، نوازم خونه هرچی بخواد، وقتشه الان بیای بزنیم وقت خریده، تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.